الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته، سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله. یکی از فضائل مهم اهل بیت عصمت و طهارت، بلخص امام حسین علیه السلام، که این فضیلت عمدتاً در قیامت ظهور و بروز میکنه، اون ظهور مقام محمود پیامبر بزرگوار اسلام است، مقامی که ستایش شده است. خدای متعال این مقام رو ستایش کرده. این چه مقامی است که در زیارت عاشورا هم به طور خاص کمتر زیارتی این درخواست شده؟ البته بحث شفاعت مطرح شده است، اما عنوان مقام محمود یه عنوان خاصی است که بحث طولانی داره. به مناسبت بحثی رو که شروع کردیم، امروز یک ترجمه ای از مقام محمود بشود که در زیارت عاشورا این رو از خدای متعال ما طلب میکنیم. در این آیه شریفه که در سوره مبارکه اسراء است، خدای متعال به پیامبرش میفرماید ای پیامبر ما، مقداری از شب را به بیداری بگذران، پهلو تهی بذار از خواب، به عبادت بپرداز. امید است که خدا تو را به مقام محمود برساند. خب هم فضیلت نماز شب رو بیان میکنه که نماز شب در چه درجه ای از بیداری شب از فضیلت نزد خدای متعال برخوردار است، که در آیه دیگر میفهمند فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. کسی نمیدونه چه چیزی در این تجافی و پهلو تهی کردن در نیمه شب خوابیده که انسان از خواب خوش بیدار بشه. اونقدر عظمت داره که قرآن کریم در طبق روایات فضائل اعمال رو به طور دربسته بیان فرموده، جز نماز شب، جز بیداری شب رو که با این آیه به طور کنایه فرموده کسی نمیدونه چه چیزی مخفی شده. و قرآن کریم خدای متعال تو این آیه سوره اسراء فرمود که تو را به مقام محمود میرساند. این مقام محمود مقامی است که اول خدای متعال این مقام رو ستایش میکنه و تبع خدای متعال همه انبیا و اولیا، و تبع همه انبیا و اولیا همه موجودات. یعنی یک جایگاه قرب خاصی است به درگاه خدا که خدا این جایگاه رو ستایش میکنه. اجمالا بحث حمد رو میکردیم. حمد یعنی ستایش خدای متعال، داشتن کمالات بی نهایت. گاهی بعضی مطالب تو نمازم به ذهن آدم میاد، خوبه. حالا این نکته در نماز به ذهنم رسید که یک تعبیری از مسئله حمد الهی داشته باشیم، که حمد الهی در بردارنده همه اسماء و صفات الهی است. یعنی اگر کسی واقعا بتواند حمد پروردگار متعال رو بکنه، یعنی خدای متعال رو و همه اسماء و صفاتش که در قرآن آمده، در دعاها آمده، ستایش کرده. منتها ماها درکمون خیلی ضعیفه. اما اولیاء الهی نه. وقتی که اسب امام صادق علیه السلام گم میشه، حضرت میفرمایند که من اگر خدا برگرداند این اسبمو، یه امر جزئی است دیگه، روزمره است. اما اینا در چه درجه ای از معرفت هستن؟ میفرمایند که من خدا را حق ستایشش ستایش خواهم کرد. بعد این اسب پیدا میشه، حضرت میفرمایند که الحمدلله. طرف راوی مثل بنده ضعیف المعرفه و ایمان بود و حضرت عرض کرد که آقا شما فرمودید که من خدا را حق ستایشش رو ادا خواهم کرد. حضرت فرمود مگه نگفتم الحمدلله؟ الحمدلله همه ستایش ها، همه کمالات که در عالم ظهور میکنه به خدا تکیه میکنه، خدا ظهور دهندش از هر موجودی. حتی این حمد کردن من هم چون من خودم استقلالی در آن ندارم، باز به او تکیه میکنه. او به چنین درجه از معرفت رسیده. لذا تو روایت، دو سه تا روایت مستحب عرض بکنم در گفتن این اذکار، از امام صادق علیه السلام راوی سوال میکنه آقا یه دعای جامعی به من یاد بدید. حضرت فرمودن الحمدلله بگو. خودشان فرمودن چون در سمع الله لمن حمده میگیم خدا میشنود حمد هر کسی که خلاصه او را حمد کنه، تو هم مشمول دعای هر کس که حمد بکنه خدا را میشی. فرمودن اگر صبح 3-4 مرتبه بگیم الحمدلله رب العالمین، حق برای نعمتهای روز رو ادا کرد. شب بگیم 4 مرتبه الحمدلله رب العالمین، حق نعمتهای شب رو ادا کرد. فضائل در رابطه با حمد خیلی زیاده که فرموده است باز نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در این فرمایش یک نکته علمی هم خوابیده. هر روز حضرت 360 مرتبه حمد خدای متعال میکردن به عدد رگه های بدن، که تو این رگه ها چه فعل و انفعالاتی رخ میده. همه اینا رو ما ازش غافلیم، همه اینا مأمور به امر خدای متعال هستند و اینا خداشناسی است که به هر حال این اولیا با این زبان لطیف به ما به هر حال بیان میکنند که ما رو تو این مسیر قرار بدن. یه نکته دیگری هم که به ذهن حقیر آمد که جایی ندیدم. و اون این که صراط مستقیم صراط حمد پروردگار متعال است، یعنی اون کسانی که تو صراط مستقیم هستن اینا در مسیر حمد پروردگار متعال قرار گرفتن. از این جهت میفهمد بعد از خودش خدای متعال جز انبیا و صدیقین و رسولان نمیتوانند خدا را آنطور که هست ستایش بکنند. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط مستقیم یعنی صراط میانه دیگه، یعنی موجودات هستند، کمالات دارند، اما هستی و کمالاتشون به او قیام داره، نه نفی موجودات و نفی کمالات موجودات شده. این به حال افراد در توحید و نه به موجودات و کمالاتشون ما دید استقلالی دادیم. هر وجود و مرتبه وجودی و هر کمال وجودی که ما در موجودات میبینیم، وجود خدا رو هم اونجا باید ببینیم. انسان موحد این گونه است. لذا در هر چیزی که ولو به حسب ظاهر امر ناگواری است، اما در اونجا باز دست عنایت الهی خابیده که میخواد مرا با این امر ناگوار متوجه خودش بکنه، من تو این امر ناگوار نمونم. لذا عرض کردیم اولیاء الهی وقتی به مشکلات که میخوردن میگفتن الحمدلله علی کل حال، چون ها از اون مبدأ فیض غافل نبودن. به هر حال در این مهاجهی که یهودی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کرده و امام حسین علیه السلام این سخنان رو داره بیان میکنه، معانی این جملات رو از حضرت سوال میکنه. سبحان الله چیه؟ الحمدلله چیه؟ و لا اله الا الله چیه؟ الله اکبر معنی چیه؟ بعد جزای اینها چیه؟ حالا جزای این دوتایی که عرض کردم بخونیم. حضرت فرمودن که وقتی که این سوال کرده جزای گوینده این کلمات چیه، فرمودن وقتی که سبحان الله میگه همه موجودات با او تسبیح میکنه، از مادون عرش. اون وقت خدای متعال به گوینده سبحان الله 10 برابر رو جزا میده. چقدر معارف تو اینجا خوابیده، ما ازش غافلیم. حالا چون محفل عمدتا علمی است و فضلا هستند و اینها، یه نکاتی رو در حد فهممون عرض میکنی. خب قرآن کریم که یه طرف اومد همه موجودات تسبیح خدا رو میکنن، چه من تسبیح بکنم چه نکنم؟ حتی اعضا و جواره من هم تسبیح خدای متعال میکنن. این معناش چیه که با گفتن من موجودات تسبیح میکنن؟ این معناش این است که در واقع شاید به این معنا باشه که گویندهش را خدای متعال یک عنایتی میکنه به نوعی در مسیر تسبیح موجودات قرار میگیره، چون تسبیح انسان تسبیح آگاهانه است، تسبیح انسان مؤمن است، تسبیح به حال موجود صاحب شعور خاصه، صاحب اراده خاصه. موجودات هم تسبیح دارن، اما اون اراده‌ای که در تسبیح کردن دارن مانند انسان مؤمن اون نحوه اراده رو ندارن. اون نحوه شعوری که انسان با این اعمال به خرج میدهد و به شعورهای بیشتر میرسه موجودات ندارن. لذا اگر انسان توی وادی تهذیب نفس قرار بگیره، یه مقداری پرده ها بده کنار، تسبیح موجودات هم درک میکنه. نه تنها تسبیح موجودات درک میکنه، بلکه به طور واضح موجودات هم باهاش تسبیح میکنن که انسان های دیگر هم درک میکنن. مرحوم آخوند کاشی رضوان الله علیه قبلش در تخت فولاد اصفهان استاد آیت الله عظمای بورجردی و از هر حال اساتید بسیار برجسته حکمت و اهل معرفت، ایشون به هر حال تو حجره که بوده ذکر که میگفته، شاید تسبیح در و دیوار هم باهاش ذکر میگفته، به گونه اینکه کسانی که از کنار میرفتن اونها میموندن مات و مبهوت در اون ذکری که میشنیدند از در و دیوار به واسطه همراه با ذکر این ولی خدا. اینا واقعیت داره، اون دا به حال به قول اون شاعر، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. انسان یه مقداری محرم بشه اینجنینه. این که به هر حال در زیارت عاشورا و زیارات دیگر میخوانیم که همه موجودات در عزای امام حسین علیه السلام گریستن، گریستن اونها مثل ماست، در بعضی از تعبیرات هست که خون گریستن. این واقعیت داره، این گریستن هم هست، منتها باید یه مقداری انسان بینشش دیدش بینا بشه. مرحوم به حال یکی از اساتید، بله ایشون میگه من رفتم ظاهرا در قبرستان روز عاشورا، اسمش یادم رفت، یادم بیاد میگم، دیدم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در زیارت عاشورا میخونه و ایشون یه پرده‌ای برای این استاد میزنه کنار، میخواهد که محله از اساتید معروف بوده، تا این اواخر هم لقمه دست میداد، آی وجدانی، وجدانی فخر. بله ایشون یک سنگی رو بر میداره، از زیرش خون جاری میشه. به هر حال اینها واقعیت داره، به هر حال موجودات متأثر میشند از فقدان ظاهری ولی الله. به هر حال اونا درکشون از ما چه بسا بهتره، اما ما اگر درست در این مسیر حرکت بکنیم درک موجودات درک میکنیم. بله به هر حال این که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود هر چیزی با این تسبیح کننده تسبیح میکنه، با اون تسبیح به هر حال اولیه منافات نداره، یعنی این شخص بالا میره، خدا عنایت میکنه، حمد. بله وقتی که شخص حمد میکنه، انعم الله علیه به نعیم الدنیا حتی یلقاه به نعیم الاخره. بله خدا نعمتها رو بهش میده، کسی که حامد خداست، تا اینکه خدا را با نعیم آخرت ملاقات بکنه، البته به شرط اینکه در جهت حمد ما قرار بگیریم. بعد میفهمند که وهی الکلمة التي یقول اهل الجنه اذا دخلوها، این کلام خیلی عجیبه، ول کلامو ینقطع فی الدنیا ما خلا الحمد، همه سخنان از بین میره جز حمد پروردگار متعال وقتی انسان از این عالم میره، یعنی همه سخنان دیگه از تأثیر میفته، معنیش اینه جز حمد پروردگار متعال که این ادامه داره. اولین نکته ای که بهشتیان وارد بهشت میشن اینطور میگن و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، چون با کمالات الهی روبرو میشن. اون نتایجی که تو این عالم حرکت کردن در مسیر بندگی خدا، اهل بهشت به این صورت برحال. خب مقام محمود رو یه توضیح از بکنم. مقامی که فرمودند همه انبیا و اولیا علیهم السلام منتظر ظهور این مقام هست و اون مقام شفاعت کبراست که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از همگی دستگیری میکنه. راوی میگه نزد امام باقر علیه السلام آمدم، یه شخصی به هر حال درکش ضعیف بود از این، حالا خوارج بود چی بود، هی گفت شما ها میگید، حالا تعبیر محمد میکرد، او دستگیری میکنه از همه، قیامت به گونه ایست که او هم مشغول خودشه. نبی اکرم صلوات الله علیه و امام باقر علیه السلام اون نکته آخری رو فرمود، ما من احد من الاولین والآخرین الا و یحتاج الا شفاعت محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل. هیچ یک از اولین و آخرین نیستن الا اینکه به شفاعت پیامبر بزرگوار اسلام نیاز دارن. شفاعت یک مرتبه اولیه داره که همه گناهکاران به آن نیاز داریم به ضروره، و یک مراتب بالاتر داره. مقام محمود اون مقامی است که مقام وساطت کبراست از جانب خدای متعال، که هر کسی که بخواد به اون کمال خودش برسه از این طریق از جانب خدای متعال به اون کمال لایقش میرسه. انبیا و اولیا هم که شفاعت دارن، اون شفاعتشون بعد از شفاعت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. لذا نکته دیگری که به ذهن رسید، اسم شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالاترین اسماء است که خدای متعال به این پیامبر ما داده، که ما بر حال انشاءالله نام فرزندان اون پسرمون رو به نام این پیامبر بگذاریم و بعد از این نام، نام علی علیه السلام، که بر حال به خاطر جهات خاص امام حسین علیه السلام اسم همه فرزندانشون رو علی گذاردن، چون علی علیه السلام جان پیامبره. این حقیقت مورد غفلت قرار گرفته شده بود. به هر حال از حمد پروردگار متعال ما غافل نشیم. حمد پروردگار متعال ما را میرساند به این اولیا، اگر واقعا ما حمد پروردگار رو بکنیم. لذا در دعا آمده موقعی که میخواییم بخوابیم یک حمد خاصی میکنیم، الحمدلله الذی علا فقهر و بطن فخبر. وقتی که چون یه مردن دیگه موقع خواب، یه مردن به حال نیم بنده، اگر مقدر بشه مردن واقعی دیگه خدا به طور کامل میگیره به تعبیر قرآن نیم، اگر نه رها میکنه. بعد از بیدار شدن یه نعمت دیگری، الحمدلله گفتن سجده بیفت، حمد کن، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، بعد جملاتی داره. خب کلام تا اینجا رسید. هم معنای سبحان الله به نوعی گفته شد و هم فضائلش، هم معنای حمد و فضائلش. حالا معنای لا اله الا الله و الله اکبر که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود کعبه چهار گوشه بودنش به خاطر این اذکار شریفه است، که حال این اذکار شریفه بیانگر اون جلوات توحیدی خدای متعاله، که کعبه جلوه تام توحید است که از این طریق بندگان اظهار خضوع به درگاه خدای متعال بکنند. حالا جلوه‌های دیگرش رو در جلسات بعدی اگر خدا بخواهد عرض خواهیم کرد. به هر حال عرض کردیم اگر این اولیا نباشند، خانه گلی هیچ جلوه‌گری از کمالات الهی نداره. رضا فرمودند مردم مأمورند اینجا رو طواف بکنند، بعدش بیان به زیارت ما. لقاء الامام تمام الحج، و این حج رو امام حسین علیه السلام در کربلا تمام کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. البته این خانه سر جای خودش باید به حال طریق سجده قبلگاه همه مسلمین تا قیامت باشه، اما اگر این کعبه حقیقی همراهش نباشه، امام حسین علیه السلام، این کعبه هیچ معنا نداره. قربانت بشیم یا ابا عبدالله، قربان اون کسانی که آمدن دور وجود تو طواف کردن. این مسیر رو سعی کردن، حالا به هر نحوی. به هر حال اون کسانی که سعی واقعی کرده باشند به این کعبه میرسن. حر ابن یزید ریاحی در باطن سعی خودش رو کرد، به سوی معبود می آمد، منتها یه پرده‌ای جلوی این چشمش افتاده بود. باید به هر حال بعضیا شب عاشورا آمدن، بعضیا روز عاشورا، اولین اشخاص حر است که آمد وقتی ببینه لشکر عبیدالله، لشکر عمر سعد ملعون علیهم اللعنت و العذاب. عمر سعد اعلان کرد شاهد باشین اولین کسانی که تیر رو به خیمه امام حسین علیه السلام را کرد منم، بدید گواهی بدید. و اون کعبه موهومش که بیچاره شد اینجا به هوش آمد، بدنش لرزید گفتن ای هار چه شده، وقتی از ما سوال می کردند شجاع‌ترین عرب کیز تو را نشان می دادی. فرموده باشد خودم را در بین جهنم و بهشت می‌بینم. خیزد از نای دل نوای حسین، چون کند یاد نینوای حسین. جای آزادگان اگر جویی نظری کن به کربلای حسین.
آمد به بهانه آب دادن به عزمش، از لشگر ارجون از لشگر عمر زن جدا شد، مالد انکسار شکستگی بیچارگی. باید حالت انکسار پیدا کرد در این درگاه تا انسان رو را بده. آمدم بر آستانت سر نهم سامان بگیرم، دل دهم دل بر بیابم، جان دهم جانان بگیرم. هی نزدیک اومد نزدیک اومد، آقا جان آمدم در کربلایت، تا کنم جان را فدایت، بگذرم زین عمر فانی عمر جاویدان بگیرم. یا حسین شب جمعه از شب زیارتی شد، از کنار مرقد مطهره بی بی دالم فاطمه مظلومه، ما هم از بداریم یا حسین. ای آن که سبت رحمت للعالمینی، رحمتی که از تو جواز رحمت رحمان بگیرم، از حضورت شمسارم بین قدر امیدوارم، همه ما امید داریم هدایت قصد شب حالمون بشه، که از عطایت میتوانم بخشش زیاد بگیرم. فرمود بیا از گد حلیم توبه، آقا جان حسین جان، جان چیه بلکه جان اسلام، بلکه اونایی که مسلمون هم نیستن بودایی ها صدات میزنن، دستشون رو بگیر، دست هممون رو بگیر. فرمود بیا تو من بزیر افتن، از گرام ها رنگ منو پذیر افتی، میخواهم اولین کسی باشم که جانم را فدات کنم، خجالت میکشم از زینب از عباس از حیق. فرمود بابا رب جنگ نبایانی کرد، ضربتی خود روی زمین افتاد، این ارباب بابا فومد. دستمالشو باز کرد به پیشانی حرمت، از بس خون می آمد از پیشانی، از قربان ترباب بارفا، اما خودش دک و تنها به خوارشم فرمود خوارم برو، منو تو این حالت نبینی. یک مرتبه ببین سینه زنگیل شد، جان حسین بی کس حسین علی لعنت الله علی قوم الظالمین ظالم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها فعجبنا یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر و رزقنا شفاعت الحسین علیه السلام یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من خلص أنصاره وعوانه وأشيائه والضابين عنه والمستشهدين بين يديه الفائزين بلقائه فرج به همومنا واكشف به كروبنا واصلح به كل فاسد من امورنا وارز قلبه الشريف عنا واكف به مهماتنا واشف به مرضنا ومرضانا غير به سوء حالنا وحسن حالك اجعل به عواقب امورنا خيرا وادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجنا من كل سوء اخرجناهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين ابدا في الدنيا والآخرة وانصر به الاسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين وانصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامس.